بسم الله الرحمن الرحیم و المرسلات عرفا و الاسفات اسفا و الناشرات نشرا و الفارقات فرقا و الملقیات ذکرا عذرا او نذرا. این آیاتو حتما شنیدین دیگه، آیات اولیه سوره مرسلات هست. پنج سوگند به پدیده هایی که در اتمسفر وجود دارن. همینطور که میدونید قرآن سوگند های زیادی به خصوص تو این سوره های کوچیک به پدیده های مختلف خورده. از چیزای خیلی ساده و پیش پا افتاده‌ای که برای ما ممکنه عجیبم باشه، و تین و زیتون، قسم به انجیر، انجیری که میل میکنید خب کسی هم اهمیتی بهش نمیده، به زیتون و طور سینین، قسم به این سرزمین طور سینا، یعنی تاریخ در واقع. ما وقتی قسم میخوریم میخوایم طرف حرفمونو باور بکنه دیگه. میگن اول گفتی یه ذره داشتم باور میکردم، وقتی قسم خوردی فهمیدم که دروغ داری میگی. حالا آیا خدا هم قسم میخوره برای اینکه یه چیزی رو به ما بقبولونه، یا داره اهمیت یه مطلبی رو برای ما روشن میکنه؟ یعنی چون بشر وقتی یه چیزی بهش قسم خورده میشه بیشتر توجه میکنه، بیشتر دقت میکنه، خداوندم بعضی چیزها رو خواسته چشم ما رو بیشتر باز کنه، به این نگاه کن، به این توجه بکن. و هر جام که گفته یه توجهی بکنه نتیجه میگیره. مثلا میگه قسم به انجیر و زیتون و به این طور سینا و تین و زیتون و طور سینین و هذا البلد الامین، این شهر مکه با این تاریخش. بعد نتیجهش چی میگیره؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان رو در عالی ترین استعداد بالا اومدن، قیام منی رشد، ما خلق کردیم. یعنی اول از طبیعت مثال میزنه، نگاه کنین دو تا گیاه اینا چطور در شرایط سخت رشد میکنن و یه همچین میوه های با ارزش میدن. انجیر کجاست بیشتر؟ میدونید 40% انجیر دنیا مال ایرانه. تو ایرانم 70% انجیر ایران مال استحبانات دیمه، بدون آبیاری. یعنی انجیر به مینیموم آب احتیاج داره. کجا انجیر بیشتره؟ دیدید قوم، کاشان، انجیرهای خوب شیرین مال اونجا هاست. خونه های قدیمی هاتونه، خونه پدر بزرگ و اجدادتون، لای درز آجورا بعضی وقتا می دیدیم درخت انجیر در میاد. شعر صمد بهرنگی رو خوندین؟ میگه کس نشد مرا آبیاری کند، یعنی مربی نداشتم، کسی بالا سر ما نبود، هیچ کی منو آبیاری نکرد تو زندگی. کس نشد مرا آبیاری کند، شدم درخت انجیر، هر جا نمی بود به خود کشیدم. تلاش خودشه که چطور رشد کرده. این تشبیهش جالبه که وقتی رطوبت نیست شدم درخت انجیر. زیتون تو ایران کجا بیشتره؟ رودبار. کدوم قسمت رودبار؟ منجیل نیست؟ باد منجیل که از اتومبیلتون بخواین پیاده بشین باد میبرتتون اطراف سد سفید رود. بادیست که دائما شبانه روزی درختار رو از این ور میخوابونه، از اون ور میخوابونه، از این ور میخوابونه، باد وحشتناک منجیل. ولی این درخت نمیشکنه، سرخم نمیکنه. یعنی تمام فشارهای چپ و راست زندگی باعث شکست او نمیشه، انعطاف داره. توی رودبار تو شمال معمولا بعضی از منبتکاری هایی که میکنن با چوب زیتون هست، انقدر قابلیت انعطاف داره، انقدر میشه روش کارهای صنعتی کرد که در هیچ درختی نمیشه. وقتی هم که یه نهال زیتون رو میخوان احداث بکنن، زمین رو میکنن، یه تخت سنگ میذارن و اون نهال میذارن، اون رو خاک میریزن. این بعد ریشش میره اون سنگ رو میگیره که در برابر طوفانا چنگ زده گرفته اونجا رو. اغلب هم تو کوهستانه، یعنی جایی که خاک نیست، لابلای سنگا میره ریشش خودشو نگه میداره. البته هر جا بکاریم، حالا خیلی جا حالت سنتی پیدا کرده دیگه، تو دشت هم زیتون رو میکارن، ولی زیتون در طول سینا در اون کوهستانا بوده در اون دوران، یعنی یه درخت فاقد خاک، در سرزمین فاقد خاک از دل سنگ موادش رو در میاره. انجیر آب نمیخواد، اونم خاک، یعنی بدون خاک میتونه مینیموم خاک در واقع. و چه محصولی از نظر مواد غذایی، از نظر دارویی، مواد قندی. میگه نیا کنین چقدر این روش کن، قسم به انجیر و زیتون، قسم به این دوتا شهر، تور سینا با اون سرزمین خشک و پیچیده، مکه سرزمین به تعبیر قرآن به نیاسکن تو منظور به وادن غیر از زر، وادی که اصلا استعداد زراعت نداره. ببینید پیامبرانی از اینجاها بلند شدن، موسی و عیسی و محمد، اینا از کجا اومدن؟ از کنار مدیترانه که نیومدن، تو سرزمین های فاقد اولی ترین امکانات رشد و شکوفایی انسان یه همچه آدم هایی پرورش پیدا کرده. یه جا تو نهج البلاغه حضرت علی میگه که مردم ایراد میگیرن که امکان هازا قطب علی ابن ابی طالب، اگه غذای علی ابن ابی طالب همین دو قرص نانه، فقط قعده به ضعف، این که ضعف بهش دست میده، ان قتال الاقران، نمیتونه تو جنگ پهلوانا با اونا کالری نداره، انقدر انرژی نداره، و منازعه شجاعان، این نمیتونه دیگه با شجاعان درگیر بشه. میگه اینا خبر ندارن، ان نباتات البدویه، گیاهایی که تو کبیر رشد میکنه، میگه خیلی آتشش پرگیرانه تره، چوبش هم خیلی محکم تره تو کبیر که هیچ رطوبتی نیست. برعکس میگه اون درختی که کنار رودخونه است، درخت بید، پوستش چقدر نازکه، عرق و جلودن و ابتع و خمودن، خیلی پوست نازکه، فوری میشکنه، آتیشش هم زود خاموش میشه، حرارتی نداره. میگه این که آدم هی پر کنه مصرف و بالا ببره نیست. چیشی دارم میگه؟ آدم میتونه با مینیموم ماکسیموم انرژی رو از خودش، از اون موادی که مصرف میکنه بگیره. ما بعد تربیت کردیم خودمونو. تو جلسه پیش عرض کردم، امروز صبح یک سخنرانی توی ابن سینا بود، سخنرانی پزشکی بود، چقدر خوبه این مراکز اسلامی از این مسائل هم بگن، به هر حال همه اینا هم هدایت بر ما دیگه. راجع به بیماری های قلبی صحبت میکردن، ایشون یه نکته جالبی رو مثال میزد، میگفت که شما کلسترول بچه رو بگیرید، این LDLش 30 تا 40 بیشتر نیست، کلسترول بد در واقع، مجموعش حد اکثر به 100 میرسه، 100-120 بیشتر نیست. حیوانات هم که به طور طبیعی زندگی میکنن، کلسترولشون رو بگیرین، تریگلیسیرید بگیرین، همین حدود هست، از هزاران سال پیش همین جور بوده. یعنی به طور طبیعی لایف ستایل ما در همین حد باید باشه، ولی ما چون زندگیمون رو عوض کردیم، مصرف زیاد داریم میکنیم، این عوض کردیم، اصلا این سیستممون رو به هم زدیم. اصلا قند یه چیزیست که قندی که به طور مصنوعی درست میکنه اصلا نیست تو سیستم ما، اصلا پانکراسمون رو خراب کردیم، حالا مصرف زیادی در غذا. یعنی به طور طبیعی هر چیزی در اون حد سلامت خودش در واقع قرار داره. در هر حال من حالا صحبت های متفرقه کمتر بکنم بهتره، منظور سوگند های قرآن بود که چطور از این پدیده ها داره درس هایی بر ما میگه. یا میگه والعصر، قسم به عصر، عصری که آدم کارش تموم شده میخواد بره خونه، یا عصر به معنای دوره زمانه، که همه دارید ضرر میکنید. عصر آدم یه ارزیابی میکنه، من چقدر درآوردم، چیکار کردم، یه چرتکه می نزادم، ضرب و تقسیمی میکنه، یه روز عمرم از دست رفت. یعنی ما رو متوجه میکنه به خیلی پیدا. ول فجر، قسم به طلوع فجر، و لیال عشر، قسم به اون ده شب وسط ماه که تاریکه، ماه هم نیست. حالا خیلی وقتا شب آسمان نور ماه روشن کرده. و لیال عشر، قسم به اون ده شب، و لیل اذا یسر، قسم به شب اون لحظات آخرش که نزدیک صبح، قسم به پدیده افزایش و کاهش، شب و بد، دائما شب داره یواش یواش تبدیل به روز میشه، روز به شب. ده ها قسم تو قرآن به زمانهای مختلف شب، روز، دم غروب، نزدیکای طلوع فجر فراوون هست. هی داره ما رو با توجه به این تحولاتی که تو طبیعت هست متوجه یه حقایقی میکنه. قسم به شهرها هست و انواع و اقسام توجهاتی که به ما داده. میگه فلا اقسم به ما تبصرون و ما لا تبصرون، قسم به اون چیزایی که میبینید و اون چیزایی که نمیبینید. یعنی تنها قسم به دیدنی ها نیست، نگاه بکنید خیلی چیزا دیده نمیشه، میکروب و آمیب و نمیدونم باکتری و اینا مگه دیده میشد قبلا؟ یا حالا بسیار از ستاره ها رو نمیبینیم چون نور رو نمیذارن از جبشون فرار کنه، بلک هول ها رو نمیبینیم. یعنی حتی سوگن به میگه توجه کنید به چیزهای نادیدنی در جهان. یا قسم به حرکت اسب ها، خود اسب، و العادیات، یه سوره داریم سوگن به همون حرکت سریع اسب که چطور جرقه میزنه از سومش، گرد و خاک بلند میکنه. حالا داره نمیخوام دیگه بگم چه نتایجی میگیره. یعنی به تناسب سوره یا بحثی که میخواد بکنه یک قسمی میخوره، شب، روز، ماه، خورشید، ستاره ها. از جمله بخشی از قسماش راجب پدیده های تو طبیعت هست، آتموسفری که تو طبیعت هستش. یه جلسه قبلی بود به یکیش اشاره کردم، یه سوره راجب زاریات داریم، سورهی به نام زاریات هست. خورشید وقتی که بر اقیانوس ها، بر دریا ها میتابه، ذره ذره رطوبت رو بلند میکنه، اصلا دیده نمیشه، به صورت ذره ای بلند میکنه. فالحاملات وقرن، بعد حمل میکنه چی رو؟ وقر، وقار یعنی سنگینی. میلیون ها تن آب رو از سطح اقیانوس ها بلند میکنه ولی نادیدنیه، ذره است، به صورت ذره ای بلند میشه، مولکولی داره بلند میشه، ولی میلیون ها تن به سنگینی آب تمام رودخانه هایی که تو جهان جاریه، آب در سطح دریاها بلند میشه، آب بارانی که میاد. فالحاملات وقرن فالجاریات یسرن، ولی این عظمت رو به آسانی جریان میده. فالجاریات جریان میده یسرن، خیلی آسون. فال مقسمات امرن، بعد میره تقسیم میکنه تو کره زمین، هر جا به یه نسبتی بارون میباره روی نظمی، نزولات جوی هر شهری، هر کشوری ثابت دیگه. بعد نتیجه که میگیره میگه کارای شما هم، اعمالی هم که میکنین، بی نهایت کوچک ها، تلاش های ریز ریز اپسیلونی روزهای شما، مثل این ذرات جمع میشه سرنوشتتون رو میسازه، حمل میشه جمع میشه سرنوشتتون و کارنامه ابدیتون رو میسازه. نتیجه که میگیره انما تو ادونه لواقع، همینطور که ببینی یه ذره رطوبت از اقیانوس بلند شد، اونجا سیل آمد، طوفان اومد، اعمال شما هم ذره ذره جمع میشه طوفان میشه. و ان الدین لواقع، جزای هر کسی واقع میشه، همینطور که تو طبیعت دارین میبینید این تلاش ابر و باد و ماه و خورشید و فلک به یه نتیجه ای داره میرسه، جزاش واقع میشه، این پدیده ها بدون دنباله نخواهد بود. حالا اونچه که امروز میخواستم عرض بکنم مطلبی است که به همین جریانات اخیر ارتباط پیدا میکنه، همین هاریکین در واقع، و این سانحه بزرگی، این فاجعه ای که به وقوع پیوست و این همه خسارت وارد کرد. اتفاقا قسمی دیگه ای هم هست که به همین پدیده اشاره میکنه توی قرآن، سوره‌ای به نام مرسلات. و المرسلات عرفن، بادهاست که ارسال میشه. میگه ارسل الریاح، خدا بادها رو فرستاد. به بادهایی داره اشاره میکنه، حالا با دیتیل بیشتر خدمتتون عرض میکنم، که این بادها تبدیل به عاصفات میشه. عاصفات اسفا، عاصفه یعنی تندباد. یکی از گروه های انقلابی فلسطینی هم اسمش العاصفه است دیگه، نیست؟ هم الفت داریم هم العاصفه. و باعث منتشر کردن ابرها، پخش کردن ابرها میشه. و ناشرات نشرا، و بعد فلفارقات فرقا، دریاها رو میشکافه، سواحل رو متلاشی میکنه و یک پیامی رو القا میکنه. فالملقیات ذکرن، یادش، خاطرش، آثارش میمونه توی تاریخ. عذرن او نذرات، یه دی رو به یک حقیقتی میرسونه، یک هشدار، انذاری در واقع میده. از نظر علمی، حالا بندم اهل این نیستم، این اطلاعی ندارم، ولی اجمالا خدمتتون عرض میکنم. ببینید کره زمین این قسمت استواییش از همه جا خب گرمتره دیگه، خورشید به اونجا با حرارت بیشتری میتابه. وقتی که خورشید به کره زمین میتابه، طبیعتا اونجاهایی که بیشتر در معرض تابش خورشید هستند، هواش بیشتر منبسط میشه. فرض بکنید اگر هوای بالا سر قطب، مثلا مثال عرض میکنم، 10 کیلومتر باشه، بالای قطب مثلا میشه 12 کیلومتر، به خاطر که منبسط شده دیگه، حرارت منبسط کرده. چون هوای اطراف خط استوا منبسط میشه، این هوای که بالاتر رفته میخواد بریزه جایی که سطحش پایین تره. بنابراین همیشه هوای بالای خط استوای زمین داره میریزه به سمت قطب شمال و قطب جنوب و یه سیرکولاسیونی ایجاد میکنه. یعنی همیشه از قطب شمال یه هوایی، یه بادی به جریان به طرف خط استوا میاد و از جنوب هم همینطور. یعنی دو تا سیکل همچنان ادامه داره، از طرف خط استوا به بالا داره میره، این گردش میره طرف دو تا قطب زمین، از نزدیک زمین دو مرتبه بر میگرده. وقتی بر میگرده به هم میخوره، توی خط استوای حفره ایجاد میشه. این برخورد هست. معمولا این یه حالت متقارب و هماهنگ داره، اینا با هم برخورد میکنن در طرف خط استوا. اونجاها معمولا بارانهای خیلی شدید، رگبارها به وجود میاد و هوا خیلی انقلابی تره تو اطراف خط استوا، تا 10 درجه شمالی و 10 درجه جنوبی خط استوا. بعضی وقتا به خاطر این سرعت این دوتا جریان و جریانهای علیزه میگن، بادهای علیزه، خیلی معروفه، مهمترین بادهای کره زمین دیگه، دوتا جریانی که همیشه از دوتا قطب به سمت استوا میان در سطح کره زمین. اینا برخوردی که بهم میکنن، بعضی وقتا این زاویه برخورد تندتر میشه. اتفاقاتی است که حالا من وارد جزئیاتش نمیخوام بشم. ناگهان یک لجام گسیختگی، یک اسیان، یه حرکت غیر طبیعی پیش میاد که اولش خیلی ساده است ولی مرتب هی تشدید میشه. درست مثل این که آدم میگن بعضیا یه کار خلاف میکنن، بعد برای اینکه مثلا بپوشونن، مرتکب 100 تا خلاف دیگه میشن برای اینکه اون رو از خودشون دور بکنن. این برخورد دو جبهه بادهای علیزه، وقتی که از اون زاویهش یه مقداری جهتشون عوض میشه، باعث سرعت بیشتر میشن که این هوا میخواد بره بالا. وقتی که میره بالا، زیرش خلق ایجاد میشه، یعنی یه مکش ایجاد میکنه. مکش که ایجاد میکنه، بادها سرعت بیشتر میگیرن که بیان جای اونی که رفته بالا بگیرن. سرعت باد بیشتر این قسمتی رو که رفته بالا هی میبره بالاتر. و چون هوا مرطوب اطراف استوا، عرض کردم، بیشتر این اتفاق در مناطق حاره اتفاق میفته، مناطق گرم نزدیک استوا. وقتی که میره بالاتر تقطیر میشه، تبدیل به ابر میشه. این هوای گرم و مرطوب وقتی میره بالا ابر میشه دیگه، تقطیر میشه، اون حرارت رو در خودش نگه میداره، باز شدت بیشتر میگیره، همینطوری میره بالا. وقتی که میره بالا هی سرعت بیشتر میشه، هر سرعت بیشتر خودش باز موجب یک سلسله بی نظمی هایی و به هم خوردن تعادل دیگه میشه. این به اصطلاح ابر مرطوب انقدر بالا میره که اونجا در واقع دوچار تقطیر میشه، بارندگی سرد میباره، خود این سرمایی که باز میریزه روی این طبقات پایین باز این انقلاب رو شدیدتر میکنه. ناگهان در عرض یک ساعت، حد اکثر یک ساعته، از اون دریایی که آدم نشسته توی یک قایقی یا تو کشتی با آرامی داره میره و برای خودش ماهی میگیره، در عرض یک ساعت آنچنان طوفانی به وجود میاد که حدود 3 تا 5 متر آب اقیانوس میاره بالا این فشار، و امواجی که از قعرش تا یالش 15 متر ارتفاع این موج میشه. این شدت باد یه رودخانه ای در وسط دریا ایجاد میکنه. این از چیزای فوق العاده سخت تو طبیعته. شاید هیچ پدیده ای به این پیچیدگی، به این سختی نیست که از یک آرامش بسیار لذت بخش ناگهان شدیدترین حرکت ها توی طبیعت به وجود میان، و در طول تاریخ شاید هیچ سانحه‌ای انقدر خطرناک و پر آسیب نبوده باشه. در مناطق عرض کنم آسیای جنوب شرقی یا آسیای شرقی بهش تیفون میگن این رو، شاید هم در زبان عربی طوفان از این گرفته شده. طوفان همین حرکت طواف، طوفان حرکت گردشی هست. یعنی اونجا هم تو دریاهای حاره اون مناطق از قدیم این چنین بوده. در هندوستان بهش سیکلون میگن، شاید هم سایکل هم با همین ارتباط داشته باشه، هندی ها بهش میگن سیکلون. بیشتر از همه این واقعه توی خلیج عرض شود که هند در واقع اتفاق میفته، توی دریای هند اونجاها خیلی کشدار و صدمه زیاد میزنه. اروپایی ها بهش تورنادو میگن، تورنید در تورنیدو نیست، اروپایی ها تورنادو میگن. تو امریکا هریکین معروف هستش. اینا همش یک پدیده است. هر جای دنیا معمولا همونطور که عرض کردم توی دریاهای گرم اطراف خط استوا این اتفاق میفته. حالا کجای جهان این اتفاق بیفته، ولی این حدوده، هیچ وقت خارج از این کمربند این اتفاقات نیستش. تو این منطقه شاید از پر آسیب ترینشون در نیو انگلند بود، 1938 حدود 2000 کشتی غرق شد، 40000 خونه اون موقع از بین رفت، 400 میلیون دلار حالا اون موقع، حالا که چند میلیارد شده، 150 میلیارد میگن بیلیون دلار آسیب زده دیگه. اون اگه 8 بیلیون رو داده بودن، این پیشگیری ها رو کرده بودن، حالا این خسارت بزرگ زده نمیشد. یعنی هم تو دریا اصلا غیر ممکنه دیگه کشتی بتونه سالم باشه وقتی موج 15 متری از همه چی رو در هم میشکنه، و بعد این آب که میاد بالا به سواحلی که میزنه، تخریبی که رو سواحل میکنه یه چیز وحشتناکیه. خب آدم باور نمیتونه بکنه که حتی تو امریکا با این همه تدارکات، با این همه پیشگیری ها و این همه دقت هایی که تو ساختمان ها اینا میکنن، اینطور صدمه بزنه. و غفلت ها، بله. یه جایی یه شهری نمیدونم کجا بود دیدم، یه شهر همه چی از بین رفته بود، فقط استخرا بود، یعنی اصلا خونه ها رو هم کنده این باد برده، فقط این استخرا، یه سرزمین رو میگه چطور فقط اینجا استخر کنده. یعنی شدت این چنینه که چیزی باقی نمیمونه. در واقع این نتیجه که حالا تو اون سوره میگیره مرسلات، اونم همین میگه، اون چی که وعده داده شده اید واقع خواهد شده، انما تو ادونه لواقع. یعنی همین دنیای آرامی که صبح بلند شدید رستاخیز، میگه همینه، قیامت همینه. ناگهان یه مرتبه سیستم به سرعت به هم میخوره. یعنی شاید هیچ پدیده‌ای توی دنیای فیزیکی ما به عنوان یه ماکت، یه مدل قابل تشبیه تر به انفجار ناگهانی جهان نیست. سیستم یه جاش یک اشکالی پیدا کنه همه چی یه مرتبه به هم میریزه و چیز فوق‌العاده‌ای به وجود میاد. در حال حالا این سوره مرسلات در واقع اشاره به همین میکنه. مرسلات باد رو قرآن میگه ارسلنا الرياح، فرستادیم. عرف به این بال گردن اسب، یالش هم میگن که چطور منظمه همه چی پشت سر هم. این بادها معمولا یه باد 10 دقیقه، نیم ساعت، 1 ساعت، 2 ساعت نیست. ببینیم که یه هفته هست همینطوری نگران بودن که برای هیوستون تگزاس اونجا چه آسیبی به بار بیاره. الحمدلله سرعتش کم شد و از اون مسیر منحرف شد، به اون قسمت آسیبی نزد. ولی میبینیم یک هفته طول میکشه این جریان، این انقلابی که ناگهان به وجود میاد تا بیاد یه آرامشی پیدا بکنه، به سرعت در واقع نیستش که بشه متوقفش کرد. قرآن از این اشارات هم زیاد کرده. ها بذاریم من این رو اول عرض کنم. فالمرسلات عرفن، عرفنی منظم، پله پله این عواملی که همینجور رو هم دیگه داره اضافه میکنه، این عوامل به وجود آورنده این هریکین. نتیجه چی میشه؟ والمرسلات عرفن فالآسفات اسفن، ایجاد آسفه میکنه، طوفان میکنه در واقع. و ناشرات نشرن، بعد اون طوفان شدید که به وجود میاد پخش میکنه همه ابرها، همه سیستم رو در واقع به هم میزنه. فالفارقات فرقن، این فارقات یعنی در واقع مثل اینکه دونیم کردن. تو داستان حضرت موسی هست، میگه عصاشو به دریا زد، دریا مثل اینکه دو پارچه شد. کل فرقن کتود لزیم، مثل موجهای عظیم دو پاره کردن دریا. دقیقاً این مشخصاتی که از این طوفانا میگن، میگن اصلا شکاف مثل این که دریا رو میده. آنچنان فشار این باد زیاده که در اون مسیری که هست مثل این که دو نیم داره میکنه. بعد میگه که این فالملقیات ذکرن، یک یادی رو القا میکنه، یعنی یک هشداری است به بشریت. عذرن او نذرا، یعنی یه پیامی میده. یا کسانی دستاویزی پیدا میکنن، حقیقتی رو دریافت میکنند. عذرن و نذرا. بعد نتیجه که میگیره انما تو ادونه لواقع، آنچه که بعد از داده شدید. ببینید همین جوریه، همین طبیعتی که به ظاهر همه چیش آرام سر جای خودش هست، در عرض یک ساعت چطور همه چی به هم میریزه و همه نظام رو در هم میکوبه. حالا بحث این نیست که این عذاب هست یا نه، بعضی وقتا هم جنبه اتفاقا عذابی پیدا میکنه. در قرآن از عذاب قوم لوط اشاره کرده. حالا اتفاقی مثلا یه همچی پدیدهی تو طبیعت رخ داده یا نه اعمال اونها یه تحریکی در طبیعت شده، برای ما روشن نیست. یه بارم این مسئله رو موضوعی بود من عرض کردم، به تناسب یه بحث دیگه ای بود. از نظر علمی چیزی روشن نیست برای ما که عمل ما چه نقشی تو طبیعت ایجاد میکنه. علم در این مورد یا سکوت یا انکاره که ربطی اعمال ما نداره. قوانین طبیعت خودش رو داره، طبیعت قوانین و نظامات خودش رو داره. ولی قرآن اون جایی که اشاره به عذاب بعضی از اقوام پیشین میکنه، لااقل ظاهر آیات نشون میده که اعمال انسانها در طبیعت تأثیر گذاره. این معناش این نیست که هر اتفاقی تو طبیعت میفته، اگه سیلی، زلزلهی، سائقهی میشه، الزاماً عمل انسانها باعث شده. خیر، صدها یا هزاران عامل هست، طبیعت قوانین خودش رو داره. ولی به نظر میاد که قرآن این مطلب هم داره میگه که قوانین خدا استثناء بردار نیست که یه سلسله قوانینی تو طبیعت باشه، یه سلسله قوانینی تو شریعت باشه. قوانین خدا بین همه موجودات یکسانه، یه نظام تو جهان هست. بنابراین وقتی که شما کار خلاف میکنید، حالا ما به نظر میرسه که خب حالا دروغ گفتم، ظلم کردم، نه، اینا همینجوری به این سادگی نیست. توی سیستمی که برای ما روشن نیست، یه تأثیری داره رو اجزای جهان میذاره، تو نیروهای جهان میذاره. ما خیلی چیزا رو نمیدونیم. یه بار اشاره کردم یک کتاب سوپر نیچر هست، یه تیکش بود که توی آزمایشگاهی گلدونای گلی که میذاشتند این معمولا پلاسیده میشد. خیلی تعجب میکردن تو راه رو کوریدور این برون بر که میذارن مال اونجا سبز خرم گل میده، چرا این که تو این آزمایشگاه تو لابراتوار هست این خشک میشه؟ این کتاب اصلا دینی نیست، کتاب 100% علمیه. شاید 100 تا از این دانشمندای امریکایی و اینا نوشتن هر بخشی شد. یه مطالعه علمی میکنن میبینن که تو اون آزمایشگاه چون خرگوش و موش و اینا مثلا آزمایش میشدن، هر بار که جان یکی از اینا گرفته میشد یعنی یه ارتعاشاتی تو برگای خیلی البته نادیدنی این گل هست، دیده بودن اونجا حیات چون دائما داره قطع میشه، دیدن به این گل داره صدمه میزنه. اون وقت اونا از نظر علمی نتونستن ثابت کنن، میگن تو تجربه نشون میده حیات مثل این که یه انرژیه، یه پدیده ایست که به هم ارتباط داره، حیات گیاهی، حیات حیوانی، حیات انسان. حالا این یه گوشه ایه، منظور اینه که یه نیروهای ناشناختهی هست که بر ما روشن نیست. حالا عذاب قوم لوط میگه که بر اونها هم یک باد شدیدی وزید، طوفان شدید، بریهن سرسرن آتیه، سخرها علیهم سبع لیال و ثمانیه ایام، هفت شب و هشت روز این باد این طوفان میوزید، خصومن بادی که مثل شمشیر بران بود، حالا باد سرد یا باد داغ. میگه فتن القومه فیها سرعا، اینا همجوری بیهوش افتاده بودن توی اون طوفان شدید، انگار مثل تنه های نخل درخت خرما با اون عظمتش که افتاده. میگه فهل تلارهم من باقیه، اثری از اونا میبینی؟ من این وقتی میخوندم به نظرم رسید که خب وقتی که یه شهری توی تمدن پیشرفته امریکا یه مرتبه میبینیم همه چی از دست رفته، اثری آدم نمیبینه، فقط استخرهای خونه مونده، چطور خونه های قدیمی که یه پوشال بود، اصلا استحکامات نه بتون آرمه بود نه آهن بود، معلومه که این طوفانا اصلا همه چی رو میبره، چیزی باقی نمیمونه. حالا آدما هلیکوپتر نجاتشون میده، سوار اتومبیل میشن، قبلا خبر میدن که سه روز دیگه داره این میاد هاریکن طرف شما، میرن از تو فریوی با سرعت. اون موقع که نمیدن پیش بینی داشتن، یه ساعته یه مرتبه سراغشون رو میامد، نمیتونستن پیش بینی بکنه. یا حتی چه بسا داستان طوفان نوح، طوفان نوح هم چه بسا یک همچین مسئله‌ای بوده. خودی داستان جالبی هست، خب حالا دستگاه ها پیش بینی میکنن که چه اتفاق داره میفته، اون موقع خداوند در واقع با علمی که داره پیش بینی این رو داشته، به حضرت نوح میگه وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، کشتی رو بساز زیر نظر ما با وحی ما. یعنی لاقل تون دوران قبل از زمان نوح صنعت کشتی سازی تا اون حد پیشرفته نبوده، شاید قبلا مثلا 4 تا تخته تو آب مینداختن و این شکل خاص از نظر الوار زیرش بادبان، من نمیدونم، ما اینی که خدا میگه با الهام ما بساز نشون میده یک آموزشی از نظر تکنولوژی حتی ساختن کشتی در اون موقع آغاز شده، وصنع الفلک به اعیننا و وحینا. بعد میگه که فرعون نوح می ساخت این کشتی رو و یصنع الفلک، در حالی که می ساخت همون موقعی که آب نبود، کشتی رو معمولا دیدین حالا تو ایران بوشهر اگر تشریف برده باشین همیشه کشتی سازی ها کنار ساحله، که وقتی کشتی با اون عظمت ساخته میشه اینی که دیگه نمیتونن حملش بکنن، اون تو آبی که تا ساخته شد میارنش پایین تو آب میندازنش دیگه، حد اکثر بتونن 100 متر این ور اون ور با اون تجهیزاتی که تو کارگاه کشتی سازی هست حرکت بدن. یه کسی وسط کویر شروع میکنه به کشتی سازی، هر کی رد میشد یه جوکی میگفت، میخندیدن، دست مینداختنش که اینو باش، مثلا وسط کوه یا وسط مثلا کویر داره کشتی میسازه، آقا دیوانه شده مثلا، یه مسخره میکردن، جوکی میگفتن. میگه و کلما مر علیه ملعون من قومه سخرو منه، هر کدوم از این گردن کلفتای ملع قوم رد میشدن مسخرش میکردن. خب نشون میده که برای اون مردم اصلا قابل تصور نبوده که تو اون سرزمین یک کمچین طوفانی خواهد افتاد. بعد میگه حتی ازا جا امرنا و فارت تنورو، وقتی که از همه جا فوران کرد، آب از زمین و آسمان جوشید. این همینیست که میبینیم همین سانامی که آمد، این همه آب از کجاست که راه میفته خونه ها را بین میبره؟ یا الان هم شهر رو گرفته دیگه، جوشیده از همه جا، سطح آب میاد بالا. این طوفان که میاد در واقع میزنه تو دریاها، این فشاری که هست آب رو میاره بالا. شهرهای ساحلی کافی آب یه متر بیاد بالا. الان چرا مازندران ما دیدین که چقدر ویلاها از بین رفته؟ آب چقدر نیم متر هم گمان نمی کنم بالا اومده باشه، به اندازه 100 متر اومده جلو. تمام ویلاهایی که قبل از انقلاب بود همه از بین رفته، دو مرتبه ویلا سازی شده، اقلا 100 متر، حداقل 100 متر سواحل ما از بین رفته، همه رفته تو دریا. این تغییراتی که حاصل میشه، حالا اون شهرها 2 متر 3 متر آب بیاد بالا، ببینین چگونه خواهد شد. میگه به او گفتیم که سوار بکن، در واقع اون چه حال داستان خب مفصلی که همه خوندین، که میگه حالا این طوفان میگه و هی تجربه هم فی موجن کالجبال، و این طوفان این کشتی رو میبرد در موجهایی مثل کوه، موجن کالجبال. و نادا نوح ابنه، در این موقع نوح پسرش رو صدا میکنه، و کان فی معزلن، در حالی که به اصطلاح کناره ای بود، میگه سوار شو پسرم، یا بنی یرکب ولا تکن مع الکافرین، سوار شو پسرم، از ناسپاسا نباش، انکار نکنین حقیقتو. اونم میگه که نه آقا خبری نیست، سعابی الی جبل یعصمنی من الماء، میرم سر کوه، میرم سر قله، آب هیچ کاری با من نمی کنه. نوح هم میگه لا عاصم الیوم من امر الله، امروز پناهنده ای نیست، بیا سوار شو. هی اصرار از این و انکارم از او. همین موقع که داشتن بحثو میکردن، تو رو خدا سوار شو، اونم میگفت نه خبری نیست. میگه و حالا بینهم الموج فکان من المغرقین، موجی حائل شد و او غرق شد. حالا داستان بعد ادامه داره که چطور آب فروکش کرد و در واقع آسمان آرام شد، و در واقع به نظر میاد اونم یکی از همین جریانات هاریکین به تناسب زمان خودش در گذشته بوده که اینطور آب اون منطقه رو، البته خب قاره ها وضعیتش مقداری فرق داشته، حالا اینکه قرآن میگه معناش الزاماً این نیست که همه کره زمین رو آب میگیره. اون منطقه‌ای که در واقع نوح زندگی میکرده، حالا اگر همین منطقه خاورمیانه اینا باشه، اون قسمت شمال که اون کوههای آرارات هست، بسته، این طرفش که دریای مازندران، اون طرف هم دریای سیاه و مدیترانه است، از جنوب هم که بسته است باز دریاست، چه بسا همین منطقه که اطرافش یا دریا یا کوههایی است که بسته شده، اون منطقه آب اونجا رو فرا گرفته بوده. در حال اینم خب یک نمونه است که توی قرآن گفته شده. خود این هم جالب هستش، شکل ارائه این داستان، یک کسی با یک آگاهی هایی یک کاری داره میکنه، کشتی نجاتی میسازه که برای همه مردم مسخره است. یعنی مثل این که همه ما هم در زندگیمون در یه صحرایی هستیم، اونایی که به یک ایمانی پایبند هستند در واقع با یک اطلاعی از یه حقایقی که هست در دورانی دارن تلاشی میکنن که برای مردم مسخره است، با ارزش‌های مردم بیگانه است، اونا رو دست میندازن، ولی اینا انتظار یک روز رهایی رو دارن، و حتی اون روز رهایی هم که فرا میرسه یه دی باز باور نمیکنن. داستان پسر نوح، یعنی لازم نیست که طرف کافر و مشرک و غریبه باشه، حتی نزدیکترین شخصی که به منبع آگاهی و نبوت ارتباط داره، فرزند یه شخصی مثل نوح، حتی اون هم باور نمیکنه. یعنی این نیست که این ارتباط‌های ژنتیکی، ارتباط پدر و پسری، نسبت‌ها بتونه کاری بکنه. هم همسر پیامبران، هم فرزند اونها بارها شده که اینها راهشون جدا بوده. یعنی این انتخاب خود شخصه که کی می‌خواد سوار کشتی نجات بشه. این تعبیر در واقع سوار کشتی نجات شدن در اشعار و ادبیات ما هم آمده دیگه. آن را که باشد نوح کشتیبان، موج در واقع بیم و باکی از موج ساحل نداره دیگه. حتی تشبیهی که توی حالا کاری نداریم اغراق‌آمیز یا هرچی هست، در مورد امام حسین هم میگن سفینت و نجات، در واقع منظور نیست اون کشتیه، یعنی کسی که اون شیوه رو که در برابر ظلم و ظالم بی تفاوت نباشه، حتی با ایثار جان خودش و نزدیکان خودش پاسداری بکنه از حق، یه کشتی نجات دیگه. نه اینکه حالا اون شخص مثلا حالا آدم بره یه دعایی بخونه، روزه‌ای بخونه، توسلی بکنه باعث نجات میشه. نجات یعنی همون عمل او یه کشتی نجاته، سفینت و نجات الکبرا، در واقع اون شیوه یا اون مصداقی از این که کشتی نجات ما چگونه خواهد بود. اما مهم پندگیری ما از این وقایع هستش که میگه این اتفاقات که میفته، مردم دو جور درس میگیرن، دو جور پیام میگیرن. این چنین نیست که این اتفاقات تاریخی همواره برای ما پندآموز باشه. مهم اینه که ما چه موضعی اتخاذ میکنیم. یه بار یه صحبتی داشتیم خدمتتون راجع به همین کشتی تایتانیک، یادتون هستش؟ خب به خاطر دارین که این کشتی که اوائل قرن بیستم ساخته شد شاهکار تکنولوژی بشر اون دوران بود. یعنی اگه یه دوره موشک فرستادن به ماه، مهمترین تکنولوژی ما موشک بود و پروازهای سفینه ها بود، در اون دوران عالی ترین نماد تکنولوژی زمان کشتی تایتانیک بود. انگلستان هم به هر حال بزرگترین صنایع فولاد جهان رو داشت، در انگلستان ساخته شد و تو اون کشتی هم قسمت اعظم سرمایه‌دارای دنیای اون روز سوار شدن. قیمت بلیت درجه 3 کشتی تایتانیک 3 برابر بلیت قیمت درجه 1 گرونترین کشتی ها بود. درجه 3 3 برابر درجه 1 گرونترین کشتی های اون روزگار. یعنی اصلا یک غرور بزرگی بود دیگه. و وقتی هم که کشتی رو به آب انداختن که حرکت کنه به طرف امریکا، بندر ساوثهمپتون بود ظاهرا، نیویورک قرار بود بیاد، و سخنرانی که ناخدای کشتی کرد گفت که افسانه غرق کشتی ها به تاریخ سپرده شد و خدایان هم اگر دست به دست هم بدن این کشتی رو نمیتونن غرق بکنن. ساختمان زیر کشتی شبکه بندی شده بود. کشتی ها علت این که غرق می شدن این بود که یه جا سوراخ می شد آب می رفت، کشتی سنگین می شد غرق می شد. اینو زیرش رو خونه خونه ساختن که اگه سوراخ بشه همون یه خونه دوتا خونه پر آب می شاله، مهم نیست. و اتفاقی که افتاد، نمیخوام بگم حالا این عذاب بود یا خدا خواسته بود، منظره اینه که تو دنیا همه چی اتفاق می افته. یه کوه یخ بزرگی بود که 10 میلیون سال بود، طرفای آیسلند بود، معلوم نیست چطور از اونجا حرکت کرده، قابل پیشبینی هم نبوده، رفته بوده به طرف آبهای جنوبی. کشتی مقابل یک نوتیسی میده که به فاصله مثلا 100 مایلیت یه کوه یخی هست، اصلا نیازی نبوده چون فاصلهش انقدر زیاد بوده که نیاز نبوده که کشتی جلویی به تایتانیک خبر بده. همینجوری بی خودی خبر دادن که در ضمن حواست باشه که اون طرفا مثلا نری. اینم برای احتیاط، به جایی که مثلا یه درجه به سمت چپ حرکت بده زاویهشو، اشتباهی به طرف راست حرکت میده، درست میره به طرف اون کوه یخ. کشتی که این همه پیشبینی های علمی توش شده و اتفاقا هم درست نمیخوره به او، شاخ به شاخ نمیشه، اگه شده بود غرق نمیشد، بغلش میخوره، به موازی تمام زیرش میشکافه، تمام خونه ها پراب میشه و کشتی درست از وسط میشکنه، سنگین میشه. حالا من بحثم نمیخوام بگم خدا خواست مثلا غرور بشر اون دورانو که این انقدر قره شده که میگه دیگه، گرچه تو انگلستان تظاهرات بزرگی شد کلیساها که مثلا این کفرگویی این ناخدا بود باعث این شد، حالا اون که بر ما روشن نیست، ولی در واقع یه غروری بود که بزرگترین غرور صنعتی چگونه میتونه با یه حادثه تو طبیعت که پیش بینی شده نباشه، حتی یه اشتباه اگه به اون سمت کسی بهش خبر نداده بود این اتفاق هم نمیافتاد، بی خودی یه خبری که فکر کردن که مثبته، به تعبیری تو نهج البلاغة میگه خیلی وقتا چیزایی که شما در اون جهتی که میخواین حفظ بشین خود اون باعث دردسر براتون میشه، که اگر اون کارو نکنین چه بس وقتی به خودتون خیلی متکی باشین بعضی وقتا میگه که خلاف اون عمل میشه. یه جا حضرت علی میگه که عرفت الله به فسخ العزائم و حل العقود، من خدا رو از این طریق شناختم بیشتر، فسخ العزائم اون چه که تصمیم گرفته بودم فسخ شد نشد، و حل العقود برعکس چیزایی که گره خورده بود فکر میکردم باز نمیشه باز شد، یعنی فهمیدم که دست من نیست، اون چیزایی که من اراده کردم که حتما بشه دیدم نه خیلی وقتا نمیشه، پس حتما مناش این نیست که پس هیچ کار نباید کرده، و برعکس وقتی یه چیزایی کاملا به بنبست بود من ناامید شده بودم دیدم باز شد اونا، پس یه جریانات دیگه ای هم دستم در کار هست. حالا من عرض من از این داستان که قبلا هم براتون گفته بودم اینه، این خیلی درس برای ما نیست؟ این غرق کشتی تایتانیک ما چه عبرتی ازش گرفتیم؟ چه عبرتی گرفتیم؟ فیلم تایتانیک رو همه دیدین دیگه نیست؟ جز سکس چه عبرتی گرفتیم؟ داستان این که حالا یه پسری عاشق یه دختری شده بود و اون نقاشی های پرنو رو ازش گرفته و حالا کشتی پیدا شده، به جای که عبرت بگیریم توجه رفته تو اون طراحی سکسی که انجام، همه فیلم پیرامون اینه، یعنی فیلم همش علت استقبالش هم همین ظرافت و لطافتی است که در بیان یه رابطه عشقی، یعنی هیچ ذهن نمیره وقتی که پیدا میشه آثار اون کشتی شکسته در دل اقیانوس، ذهن ما چرا نمیره دنبال این که چه شد؟ و از اونم قطعا این چیزم واهیه، یه چیزی نبوده، این داستانو گذاشتن، نه اینکه یه همچی چیزی بوده، تابلو نقاشی، نقاشی که با سیاه قلمه، تابلو رنگ روغن هم اگه بوده بعد از 80-90 سال از بین میره تو آب، چطور یه چیزی که با سیاه قلمه مونده؟ اینا قصه است که روش گذاشتن فقط برای فروش فیلم. فقط ذهن آدم وقتی که دنبال یک مسئله غیر واقعی باشه از بزرگترین عبرت ها هم نتیجه منفی میگیره، همینی که این همه به دین حمله میکنن، آخه دین قرآن چه گناهی داره؟ اگه یه عده‌ای به نام قرآن به نام دین یه کارای کردن چه ارتباطی به قرآن هست؟ خود قرآن میگه که و ننزل من القرآن ما فیه شفاء و رحمتون، پیغمبر ما چیزای خوندنی برات فرستادیم که تو شفاست و رحمته، شفا پیدا میکنید از دردهای خودخواهی، بیماریهای نفاق، ریا، شرک، کفر، رحمته. ولی همین قرآن ولا یزید الظالمین الا خسارا، این قرآن خسارت میزنه به کسانی که راه ظلم میرن، براشون اصلا هدایتی نداره برای اونها، همین قرآنه. به قول مولوی میگه که آنکه زین قرآن بسی گمراه شدند، از این قرآن خیلی ها گمراه شدند، زین رسن قومی درون چه شدند، قرآن یه تنابه، با این تناب خیلی رفتن تو چاه، وین رسن را نیست جرمی ای انود، چون تو را سودای سربالا نبود. تناب هم میشه تو چاه باشه رفت، هم میشه از چاه اومد بیرون، تناب چه گناهی داره؟ تو نخواستی از تو چاه بیای بیرون، تو تناب پیدا کردی رفتی ته چاه، تناب که گناهکار نیست، پس با قرآنم میشه رفت ته چاه نیست؟ پس با بزرگترین عبرتهای تاریخی هم میشه رفت ته چاه. چند میلیون دیدن این فیلم رو و چقدر به اون هوسها توجه کردن، تقویت شد اون شیوه هایی که در واقع هست که این چیزا طبیعیه، میشه این کارا رو هم کرد، همه اون مسائلی که حالا من نمیخوام جنبه های مثبت فیلم رو لطافتاشو انکار بکنم، ولی پیام اصلی فیلم یه پیام عبرت آموزی نبود. حالا در واقع از این داستان هم، از این هاریکین هم همینطور هستش، از اینا میشه بشر درس بگیره، ناپایداری چیزی که بهش چسبیدیم، دنیایی که جاوید و خالد میبینیم و اون حقایقی که تو جهان وجود داره. ما دائما در معرض همه حوادث هستیم، چه سکته قلبی، مغزی، دونم تصادف، همه چی برای خودمون و عزیزانمون هستیم و سوانهی که توی طبیعت دائما داره اتفاق میفته. یه دوستی داشتیم تو ایران، زیر خیابون رد میشد بره خونش، یه مرتبه یه سنگی ایران دیدین ساختمان همه نماش سنگیه دیگه، یه سنگی جدا شد، سنگام نمیچسبه، فقط تراورتن درست میچسبه، از این سنگای سیغلی، سنگ مرمری، همینجور سنگ صاف اومد درست خود رو مغزش. یکی آدم میتونه پیشبینی بکنه که از یه ساختمان لوکسی کنار اون میره یه همچین اتفاقی براش بیفته درست وسط فرق سر آدم. و از این چیزا خوب در معرضش آدم هستی. قرآن دید ما رو به جهان تعریف میکنه که به یه پدیده ساده چطور میشه دو جور نگاه کرد. داستانیست که تو این جلسات خوندیم، داستان دو تا دوستی که یکیشون خیلی ثروتمند بود، دو تا باغ داشت، باغش چقدر میوه داشت، چقدر سبز خرم بود، چه زراعتی داشت. اون دوستش هم اون یکی هم چیزی نداشت. حالا دیالوگ این دوتا رو برای ما تو سوره کهف قرآن باز کرده، میگه همینطور که حرف میزدن وارد باغ شدند. اونی که صاحب باغ بود گفتش که راستی من خیلی از تو ثروتمندترم، انا اکثر من که مالن و اعز و نفرن، من این باغو دارم، اون باغو دارم، این زراعت دارم و اینجا 20 تا بر من کار میکنن، اونجا 50 تا دارن کار میکنن، چقدر باغبون، چقدر آبیار، چقدر فلان، من خیلی از تو بعضم بالاتر، خیلی ما توپی ما. و ما از ظن ان تبید حاضهی ابدا، فکر نمی کنم هیچ وقت این اب بین بره. یعنی همینی که میبینه باقی سبز و خرم، آبی داره میاد و قناتی هست و خودشم جوانه و همه چی رو به راهه، احساس میکنه که هیچ وقت من فکر نمی کنم این خدشهی برش وارد بشه. و ما از اون رو ساعتا قائمتون، فکرم نمی کنم قیامتیم برپا بشه. چه قیامتی میگن؟ فکر نمی کنم چنین چیزی باشه. ولئن رددت الى ربی، به فرضم اگر باشه، اونجا وضعیت من خیلی از تو بهتره. یعنی به همین ظاهر دنیایی نگاه میکنه دیگه. ما اینجا از قبل ما خیلی ها دارن میخورن، 100 تا خانوادن اینا دارن، زن و بچه و اینا، باغون فلان، نوکر داریم، کلفت داریم، حالا اینا رو استخدام کرده برای خودش، برای خدمت به اونا که نبوده. احساس میکنه که چون حالا یه عده نون خور پیدا شدن یا چون پول داره و همه بهش احترام میذارن، این وضعش بهتر از اون رفیقشه که هیچی نداره. این یه دیده که هم من برترم، من بالاترم، احساس خود برتر بینی، هم احساس این که مولا یردش نمیره، همه چی سر جایش، خودش فکر نمی کنم هیچ وقت از بین بره، بعدنم خبری نخواهد بود، اگرم باشه وضع من بهتره. اما دومی میگه که لولا از دخلت جنت که قلت ما شاء الله، چرا وقتی وارد باغ شدی نگفتی ما شاء الله؟ یه بار یادتون این قصه رو اینجا باز کردیم، نه اینکه گفتی ما شاء الله، نگفتی که نظر نخوره. ما معمولا ماشاءالله رو کجا به کار میبریم؟ بچه مثلا قشنگی داریم فلان، بگو ماشاءالله. اتومبیلی خریده، خونه رو نظر نزنن، بگو ماشاءالله. نگفت نظر خورد، تصادف کرد. یعنی ماشاءالله رو به عنوان یک چیز گرفتیم، یک تلسمی جادویی. ماشاءالله یعنی آنچه خدا خواسته، مشیت خدا رو نگاه کن. یعنی میگه چرا وارد باغ شدی؟ چرا توجهت به نظام خدا نبود، مشیت خدا، که این یه آب بود، یه خاکه، ولی هر گوشش یه میوه در اومده، ده جور انگور تو این باغ در اومده. بابا یه آبه، مگه خاک این ور باغ با اون ور باغ فرق میکنه؟ اینجا گلابیه، اینجا سیبه، اونجا کردوه. اینجا نمیدونم سبزیجات شده، هر گوشه یه باغ، یه میوه، یه مزه. خب این مشیت خداست دیگه، نظامات خداست. چرا نگفتی لا قوت الا بالله؟ هیچ نیروی مستقل از خدا نیست. یعنی اگه آبی داره میاد، این انرژی سینتیکو کی قرار داده؟ اگه خورشیدی میوزه، این انرژی حرارتی از کجا اومده؟ اگه این آوندای گیاه آبو بالا میبرن، کی این نظامو در اونا گذاشته؟ باد اگه میوزه کی فرستاده؟ همه قوانینی که حالا این میوه ها دست تو رسیده کجا اومده اینا؟ ببینید این قصه رو نمیخواد ما خوابمون ببره، قرآن میخواد ما رو از خواب بیدار کنه. داره میگه، میگه به دنیا با دو چشم میشه نگاه کرد، یه چشم خودمحور، همش منم، من برترم، حالا برترم، آیندم برترم، وضعم از تو خیلی بهتره، اینام همیشه هست. یک کسی دیگه میگه نه، این چه نگاهیه داری میکنی؟ چرا او رو نمیبینی؟ چرا خیرت به دیگری نمیرسه؟ چرا همش داری خودتو میبینی؟ چرا غائبه اون قوانین اصلی از چشم تو؟ میگه تو چرا دائمی هم میپنداری؟ نایی نگران نیستی یه وقت یه توفانی بشه؟ صبح بلنشی ببینی نیست، توفان زده، همه سردرختیات شکسته، باد سردی، سائقه ای، آفتی. یا میگه او اسمه ما اوها قورن، فردا بلنشی ببینین آب سطحش رفته پایین تر. کی گفته که آب همیشه 30-40 متری زمین باشه تو های چاکندی آب در بیاد؟ مگه اینجا این اتفاقات اینقدر نمیفته؟ تغییرات زیر زمین، بارندگی یه ذره کم میشه، زیاد میشه، اسلایدینگ میشه، آب رفت پایین. اون موقع هم که پمپای آنچنانی نبود که امروز 2000 متری آب در بیارن، قنات خوش شد، تمام شد. یا از کجا میخوای بری؟ یه هفته بعد تمام این باغ خشک میشه، تمام باغ خشک میشه وقتی آب نباشه. یعنی دست تو که نیست. یعنی داره این قصه رو بیان میکنه که شما در مورد هر چیزی میتونید دو جور نگاه بکنید، خودتون رو ببینید یا دستی رو که این رو پدید آورده ببینید. شبیه این یه داستان دیگه هم هست، حالا اون دیگه وقت تموم شد، میخواستم اونم بهتون بگم. داستان باز اونم تو باغه، اون عده‌ای که میخواستن صبح زود کله سر برن میوه‌هاشون رو بکنن که فقیر بیچاره ها، یتیما نیان که تقاضا کنن 4 تا سیب و گلابی بهشون داده بشه. اونام اتفاقا یه مرتبه شب در حالی که خواب بودن، بی خبر بودن، یه طوفانی میشه، اون باقی رو که انقدر بهش دل بسته بودن و فکر میکردن که صبح ساعت 4 و 5 برن، هیچ کی بیدار نباشه که برن همه چی رو برای خودشون بکنن، فقط خودشونو میدیدن، نه یتیما، بدبختا، بیچاره ها. و برخورد میکنن، میبینن که مثلا همه چی از بین رفته، تمام دستاورد تلاشی که اون سال کردن. البته اونا درسی میگیرن و مسیرشون رو در واقع اصلاح میکنن. باز از جمله این دوتا دید، من عذر میخوام یک کمی مختصر وقت بدین، اینا من تمام بکنم. داستان قارون توی قرآن، اینا رو به عنوان تکرار میکنم، قصه برای ما نگفته، اینا دوتا نگاه رو به دنیا نشون میده. میدونید موسی فرستاده شده بود به سوی 3 نفر، مثلث، فرعون، هامان، قارون. خدا میگه که موسی رو برای 3 نفر فرستادم. فقط فرعون نبود، فرعون اون بود فریب جامعه بود، هامان فرمانده لشکر بود، بزرگ ارتشتاران بود، سمبل نیروی نظامی بود در واقع. قارون سمبل انحراف اقتصادی بود. قارون از قوم موسی بود، یعنی یکی از این آدمای بنی اسرائیل بود، قبطی نبود، مصری نبود، ولی مثل همین آدمایی که از طبقات پایین میتوشن، چون فوت و فن و بلدن، نزول خوری میکنن، میافتن بالا. شما یادتون هوشعبر یزدانی چوبدار بود دیگه، گوسفند میفروخت، ولی بزرگترین ثروتمند قبل از انقلاب بود. او انگشتر دست شهبانو کرد دیگه، یادتون انگشتر چند قیراط بود؟ یعنی به عنوان مولتی میلیاردر، یا آدمی که گوسفند فروش بود در واقع، چوبدار بود دیگه، نیست؟ سوادم نداشت هوشعبر یزدانی. اینا چون از طبقات پایینن، با ارزه و زرنگ بار میان. حالا من نمیخوام اسم بیارم، چون بعضیاشون هم الان توی این کشور هستن، میشناسین چه کسانی رو. خیلی ها سواد ندارن، حالا شاید یاد گرفته باشن، ولی توی بسیاری از صنایع ما دست اول رو داشتن، پولدارای بزرگ مملکت ما. هنوزم همچنان خیلی ها اینجوری هست. قارون هم همینطور بود، یه آدم مستضعفی بود ولی چون میدونست گیر بنی اسرائیل چگونه است، افتاد جلو و یه مرتبه ثروتهای افسانه‌ای پیدا کرد با زد و بندی که با دستگاه اطلاعاتی فرعون داشت. معمولا دم این و اونو میخرن، اون وقت کلا سر مردم میذارن. میگه قارون کان من قوم موسی فبقا علیهم. بعد میگه آنچنان ثروتی به هم زد که کلید گاف صندوقاشو، حالا اون موقع که رمزی که نبود، صنعت هم انقدر پیشرفته نبود که یک کلید کوچیکی بسازن، گاف صندوقا خیلی بزرگ بود، کلیداش هم یه ذره بزرگ بود. میگه حمل کلیدای گاف صندوقاش 7-8 تا آدم گردن کلاف میخواست، 7-8 نفر باید کلیدا رو حمل بکنه. ببین چه خبر بوده صحبتش. میگه که مردم بهش گفتن قال له قومه لا تفرح، بابا انقدر پوز پیچ نکن ما رو، انقدر پوز نده، این درست نیست، خدا دوست نداره آدمایی که انقدر فخر فروشی میکنن. وابتغ فی ما آتاک الله دار الاخره، از اون چی که خدا بهت داده خانه جاوید تو بساز. ولا تنس نصیبه که من دنیا، نمیگیم نخور استفاده نکن، نصیبت هم داشته باش از دنیا، ولی احسن به دیگری هم بده دیگه، نیکی بکن همینطور که خدا به تو نیکی کرده. میگه یه عده‌ای با یه دید دیگه بهش میگفتن آقا نمیگیم که اینا رو بریز دور، کیف تو بکن، لذتت هم ببر، ولی همین که خدا بهت داده به دیگران هم بده دیگه، نیست؟ فساد نکن، این نظم طبقات رو به هم نزن، این جریان ها رو مخلوط نکن. پاسخش چیه قارون؟ انما قال انما اوتیته علی علم عندی، ارزشو داشتم چشمتون کور، علم داشتم، بلد بودم چی بخرم، کی بخرم، چند بفروشم، کجا بفروشم، بلد بودم دیگه. یعنی این بارها تو قرآن این تعبیر آمده که خیلی ها میذارن به حساب ارزه خودشون، به حساب این که ما بلد بودیم. بعضی ها میدونین حس پنجامشون شیشامشون خوب کار میکنه، کی زمین کی ساختمان چی میخواد گرون بشه ارزون بشه، خیلی میزان الحرارهشون تو اینجور چیزا دقیقه، یه صدم درجه هم تشخیص میدن. حالا خیلی چیزا رو تشخیص آدمو نمیدن، ولی تو اون چه که مصلحت هست، خودمم هر چی از خودمم، علم داشتم ارزشو داشتم. حالا میگه که این خبر نداره که خیلی با ارزه تر عالم تر از این بودن، ولی اینا به جایی نرسیدن، تاریخ گذشته رو ببینه که چطور به نتیجه اعمالشون رسیدن. میگه حالا جناب قارون الان یه روز آمد تو شهر، فخرج علی قومه فی زینته، قال الذین یریدون الحیات الدنیا. اینجا توجه کنید حالا دو دید رو به زندگی نشون میده. اونایی که دنیا پرست بودن گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش ما هم یه گوشه ای از اون چیزایی که قارون داره داشتیم، یا لیتنا، ای کاش، خوش به سعادتش، خوش به حالش، انه لذو حظن، از این چه کیفی میکنه این از دنیا. خدایا نمیشه ما رو هم مثلا انگشت کوچیکمون میگرفتی زیر پروبال اون، نمیشه ما هم یه صدمون داشته باشیم. میگه یه عده‌ای با این چشم نگاه میکردن، حسرت، آرزوی این که کاش که ما هم این چنین بودیم. یه بخشی از مردم این چنینه. اما میگه اونایی که علم داشتن و قال الذین اوتوا العلم ویلکم، و اونا میگن وای بر شما، آخه این چه ارزشی که دنبال این هستین، دستاورد و نتایج کارهای خدایی که براتون بهتره اگر اهل ایمان و عمل صالح باشید. یعنی اینا که در واقع باقی نیستش، دنبال کارهای مثبت سازنده مفیدی باشید. حالا داستان مفصل، آخر میگه همین قارون با این ثروتش، با این خانه سنگین، یک کسی که کلید گاب صندوقاش، یه گروه میخواستن تا حملش بکنن. ببینید حالا خود سنگینی گاب صندوقاش چقدر میشه، سنگینی اون کاخش چقدر میشه. اون موقع هم که حتماً رینفورس کانکریت معمول نبوده بتون مسلح بخوان فاندیشن بسازن. میگه این خونه ما این سنگینی رفت و زمین فرو، حتما 3-4 روز این بارندگی های شده بوده مثل همین چیزایی که میبینیم در همین مناطق که سر میخوره خونه ها میریزه. یعنی باز نمیخوام بگم حتما خدا خواسته تنبیهش بکنه، میگه این با این عظمت این اتفاقات هست. میگه فخسف نابهی و بدار هل از خونش و خودش میرن تو زمین. میگه هیچ ارتشی نیروی نبود که کمکش بکنه، هیچ کسی نمیتونست نصرت بده. این اتفاقات وقتی میفته کی میتونه به داده کسی دیگه برسه؟ میگه اونایی که تا دیروز آرزو میکردن که جای قارون باشن، میگن عجب لطفی کرد خدا به ما، ما جای اون نبودیم. وی که ان الله یبسط الرزق لمن یشاء. میگه اونایی که تمنا میکردن جای او، میگن لولا ان من الله علینا، این خدا چه منتی به ما گذاشت، اگه جای او بودیم لخسف بنا، ما هم رفته بودیم تو زمین. و نتیجه که میگیره از این قصه اینه، تلک دار الاخره، خانه آخرت برای کیه؟ مال کیه؟ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. خانه جاوید برای کسانی است که این دو چیز رو نخوان. یریدون اراده مستمر میگه. چی رو نخوان؟ نخوان استعلا داشته باشن. علو یعنی من برترم. یه وقت هست به طور طبیعی آدم علمش بیشتره، ولی یه وقت هست که میخواد خونش بالاتر از اون باشه، اتومبیلش همچی پوزپیچ بکنه مردم و که هیچ که مثل این نداره. یعنی البته ممکنه آدم همه این رو هم داشته باشه، ولی قصد این کار نداشته باشه. داشتنش اشکال نداره، نیتی که آدم اون رو داره مهمه. یه وقت که شما میخواین مسیرتون به گونه است، یا یه اتومبیلی است که می‌خرید ممکنه گرون‌ترین و عالی‌ترین اتومبیل باشه، فردا ما دست دادیم غمی ندارین چون وابسته بهش نیستید، خودنمایی نمی‌خواستین بکنید، نیاز بوده، مسیری که میرین سیفتیش مورد نظرتون بوده، حالا هر چیزی دلایلی، می‌خوان به صنعت اتومبیل سازی کمک کنین، حالا دلایلی هم همه اینا داره. ولی وقتی که آدم قصدش از مود برتری هست، این استعلاس دیگه. فرعون قارونم میخواسته نشون بده من برترم، اینی که من دارم تو نداری. خیلی وقتا هستش که آدم میفته تو این خط مدپرستی، هر روز با یه لباس، هر روز با یک شیوه، برای اینکه نشون بده که من دارم که هر مهمونی هر عروسی یه جوری بپوشم، حالا چه مردش چه زنش فرق نمیکنه. میگه آخرت برای کسانی است که نخوان سوار دیگران بشن، برتری مادی خودشونو به رخ دیگران بکشن. برتری های طبیعی که کارش نمیشه کرد، یکی زورش بیشتره، یکی علمش بیشتره، یکی آیکیوش بالاتره، ولی قصد سوار شدن و سلطه پیدا کردن نداره، علمش بالا رفته دیگه، اون اشکال نداره. استعلا یعنی طلب برتری، من این رفتم پیدا بکنم برای اینکه بخوام بر شما سلطه پیدا کنم. حتی علم میشه مضر اون وقت، اینجا میره طرف این علمو پیدا میکنه که بخواد برتر بشه و یک عده‌ای به اصطلاح حالت دامیننت پیدا بکنه و که پدرشون هم بخواد در بیاره. یعنی حتی نیت آدم در علم هم اگر نیت فاسدی باشه، اون در مجموعه ایجاد این آسیبو میکنه. لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. فساد یعنی به هم زدن نظم و تعادل در واقع جهان، یعنی نه نخواد برتر بشه و نه اون سیستم درست رو بخواد به هم بزنه. فساد مقابل اصلاحه، به جای اصلاح بخواد فساد اقتصادی، فساد اخلاقی، فساد فرهنگی، هر نوع انواع و اقسامی که داره. به هر حال هنوز بحثی مقداری ادامه داره، ولی وقتم من تجاوز کردم از اون حد، 10 دقیقه بیشتر از اون حدمون شد، عذر میخوام. برحال اگر سوالی باشه خدمتتون، یه رو به ساعت دیگه هستیم و بعد رفع زحمت کنیم.